الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم يا قيام يوم الدين. عرض کنم که من بحث دیروز و امروز را در 5 صفحه نوشتم به متن فارسی هم انشاءالله بگیرید که دیگه نقطه ابهامی در اینجا نباشه، چون عرض کردم به این که بیاناتی که مرحوم استاد در مصفا از ایشون نقل کرده یه مقدار دارای اضطراب و اجماله، خواستم مسئله روشن بشه. و مرحوم نائینی هم میگه مرحوم شیخ عباراتی که از ایشون در اینجا نقل شده بعد خط زده شده، مرحوم شیرازی شاگرد مبرز ایشون صاحب تنباکو، ایشون آمده بعد مقداری در متن داخل کرده و در چاپ‌های مختلف گاهی حرف شیخ در متن آمده و فرمایش مرحوم شیرازی در حاشیه آمده و گاهی فرمایشات مرحوم شیرازی در متن و سارسائل آمده و خود گفتار مرحوم شیخ در حاشیه آمده. به هر حال چون یه مقدار مسئله به هم ریخته بود، من وقت زیادی صرف کردم و این بحث را به طور منقح و مرتب در 5 صفحه به متن فارسی نوشتم. حتما انشاءالله با فرصت و دقت این 5 صفحه را ملاحظه بفرمایید تا اینکه دیگه نقطه ابهامی در مسئله باقی نمانه. عرض شد به این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه پس از این که تثبیت کرده ان اصالت و صحت را، چند امری به عنوان تنبیهاتی برای اصالت و صحت ذکر کرده اند. یکی از تنبیهات اینه که میخوان بگوین اصالت و صحه نسبت به لوازم یا ملزومات حجت نیست، یعنی همانطوری که اصول دیگر اثبات لوازم عقلی و عادی را نمی کنه، اصالت و صحه نیست اثبات لوازم عقلی و عادی را نمی کنه. این فرمایش را شیخ در امر یکی از امور از اموری که ظاهرا امر ساده در بحث اصالت و صحه آورده این را ذکر کرده که بالاخره اصالت و صحه اثبات لوازم عقلی و عادی را نمی کنه. بعد برای این مطلب که اصالت و صحه اثبات لوازم را نمی کنه متمسک شده به فرمایشی که علامه هلی در کتاب قواعد آورده است به ضمیمه شرحی که محقق کرکی برای فرمایش علامه در جامع المقاصد نقل کرده. اون مطلب این است که مرحوم علامه یک عبارتی داره که مشتمل بر 2 فرع. فرع اولی که مرحوم علامه ذکر کرده اینه که فرموده اگر بین موجر و مستأجر اختلاف شد، موجر گفت به این که من اجاره دادم کل شهرن به درهم. مستأجر گفت خیر، تو اجاره دادی یک ساله به دینار، به یک دینار. فرموده در این صورت قول مستأجر گرچه موافق با اصالت و صحه است، اما در این حال اثبات نمی کنه لازمش را که اجاره یک ساله باشه، در یک سال و یک سنه باشه. به عبارت اخرى، بازگشت حرف مستأجر به این است که اجاره صحیحه، برای اینکه مدت اجاره مشخص است یک ساله، اجرت هم یک دیناره. بنابراین پس قول مستأجر موافق با اجاره صحیحه است، زیرا اجاره صحیحه اجاره است که مدت مدت عقد اجاره معین باشه و اجرت هم معین باشه. اما قول موجر خیر، چون موجر نگفت که چه مدت اجاره من دادم، موجر گفته است به این که من اجاره دادم از قرار هر ماه به یک درهم. خب چند ماه اجاره دادی؟ یک سال، کمتر، بیشتر؟ پس مدت معین نیست و از این جهت قول موجر برخلاف صحت عقد اجاره است، ولی قول مستأجر بر وفق اجاره صحیح است. فرموده بله، قول مستأجر موافق با اصالت و صحه است، اما اثبات لازم که بنابراین یک سال تمام منفعت این خانه یا مغازه متعلق به مستأجر است، این را اثبات نمی کنه. تنها اصالت و صحه می گوید قول مستأجر موافق با صحت، زیرا معین مدت اجاره و اجرت، و قول موجر موافق اصالت و صحه نیست. اما فرموده که علامه بزرگوار هلی گفته است که مدت یک سال این اثبات نمی شود به وسیله اصالت و صحه. خب محقق کرکی در زیر این عبارت فرموده است که بله، علت این که قول مستأجر ولو موافق اصلا اصالت و صحه است، در این حال علت این که اثبات نمی شود یک سال، اینه که چون ایشون بر حسب مبنای خودش حرف جناب علامه را در توجیه کرده، فرموده این که علامه گفته است یک سال تثبیت نمیشه، برای این که قول مستأجر بر وفق قاعده نیست. برای این که محقق کرکی گفت انما اصالت و صحه در شرایط عقد جاری میشه، نه در ارکان اجاره. و چون یکی از ارکان اجاره مدت اجاره است و مدت معین نشده، چون که موجر گفته کل شهرین و مستأجر گفته سنتین، چون مدت مورد اختلافه، از این باب اصالت و صحه نمیتوانه اثر در تقدم قول مستأجر ایفا کنه. چه اون که یادتون هست که مرحوم محقق کرکی گفت اصالت و صحه در عقود جاری می شود اگر شک در شرایط عقد مثل عربیت، مازویت، توالی، ایجاب و قبول، اگر در اینها شک بود اصالت و صحه جاری میشه. اما اگر شک در عوضین و یا در متعاملین باشد جاری نمیشه. لذا آقای کرکی فرمایش علامه را که گفته است قول مستأجر اثبات نمی کنه یک سال را، فرموده علتش اینه که اصالت و صحه در جایی که شک در رکن اجاره باشد، که رکن اجاره مدت عین مستأجر هست، جاری نمیشه. از این باب فرموده است که حرف علامه بر این اساسی که گفته معلوم مدت یک سال به نفع مستأجر به اصالت و صحه ثابت نمیشه. خب بعد عبارتی داره، فرموده است که علامه گفته اگر قول موجر را در این اختلاف مقدم بداریم، از باب این که موجر نسبت به یک ماه اول هم قولش مطابق است با صحت، از باب این که یک ماه معینه، به هم مقدار که اجرت است معینه، هم یک درهم در یک ماهه. گفته اگر ما بر طبق اصالت و صحه قول موجر را مقدم بداریم و بگوییم که نسبت به یک ماه اجاره تمامه، فرموده در این صورت هنا یک تعبیر هنایی آمده، فرموده در اینجا قول موجر مقدمه. اون وقت صاحب جامع المقاصد فرموده کلمه هنایی که در عبارت قواعد وارد شده، میخواد بگه در خصوص این اختلاف که موجر میگوید هر ماه به یک درهم و مستأجر میگوید در یک سال به یک دینار، در خصوص اینجا قول موجر مقدم میشه. چرا؟ برای اینکه موجر ادعا میکنه که درسته که مقدار اجاره و زمان مشخص نیست، اما من گفتم هر ماه به یک درهم، یک ماه اول تمام شرایط عقد اجاره حاصل است و آن این که ماه اول زمان مشخصه، اجرت هم مشخصه. اگر آمدیم بر این اساس قول موجر را مقدم داشتیم، در این صورت معامله تمام میشه، منتها نسبت به یک ماه که ماه اول باشه. اینجا جناب کرکی کلمه هنایی را از کتاب قواعد علامه نقل کرده و بعد فرموده مقصود از هنا، یعنی در اینجا که موجر مدعی اجاره کل شهر به درهم هست، یک ماه اول تمام ارکان اجاره تمامه و چون تمام است پس اجاره درش اختلافی نیست، زیرا بازگشت قول هر دو به یک چیز میشه و آن این است که موجر میگوید هر ماه یک درهم و مستأجر میگوید یک سال دینار و این دو با هم منطبقند در این که ما یک ماه یک درهمه. و بعد فرموده به این شرط منطبقن که دینار برابر 12 درهم باشه. اون وقت اگر این شد بین موجر و مستأجر دیگه اختلافی نخواهد بود و قول موجر هم مطابق اصالت و صحه خواهد بود. این بدین کیفیت مرحوم شیخ انصاری میخواد فقط از یک جهت استفاده کنه و آن این است که اصالت و صحه اثبات لازم را نمی کنه، یعنی اثبات نمی کنه که پس مدت اجاره یک سال تمام باشه که ادعای مستأجر این بوده. حالا این عبارت را با همین اختلاف و برداشت های مختلف استاد خویی در مصباح ذکر کرده، فرموده است که این حرف به دو جهت از دو حیث مورد بحثه، یکی از این که آیا براستی اجاره نسبت به یک ماه درست املا، این را توجیه میکنه، میگوید چون که مستعجی موجر بازگشت حرفش به انحلاله، یعنی اجاره هر ماه به یک درهم، ماه اول یک اجاره، ماه دوم اجاره دوم الی آخر، پس نسبت به ماه اول قول موجر بر طبق قاعده است ولو نسبت به اسایر ماها به خاطر عدم تعیین باطل باشه، اما نسبت به ماه اول اجاره تمام و درست و قول موجر بر طبق اصالت و صحه است و حرف علامه و کرکی نسبت به تقدیم قول موجر نسبت ماه اول تمامه، اما در مقام اختلاف پس اینجا نسبت جزء اول، اما جزء دوم که در اختلاف قول کدام یک از موجر و مستأجر مقدمه، دیگه اگر قائل شدیم که قول موجر باطله حتی نسبت به ماه اول، در این صورت قول مستأجر موافق اصالت و صحه است و قول مستأجر مقدمه، ولی اگر قائل شدیم که قول موجر هم صحیح لا محاله، هم ادعای موجر اجاره صحیح است و هم ادعاء مستأجر اجاره صحیح است، مثل این که یک نفر بگوید بعتک العبد و دیگری بگوید بعتنی مثلا الفرس، اینجا چون هر دو مدعی صحتند ولی اختلاف در مبیعه نوبت به تخالف میرسه، اگر قول علامه را گفتیم که موجر هم قولش مطابق صحت در ماه اول، هر دوی موجر و مستأجر مدعی عقد صحیح هند و در نتیجه تحالف است و بعد از اینکه هر کدام قسم میخوره معامله منفسخ میشه و رد میشه هر مالی به دست صاحب اولش. این نسبت به فرع اولی که شیخ انصاری از فرمایش علامه در قواعد میخواد به نفع خودش برداشت کنه که علامه ملازمات اصالت و صحه را قائل نیست، دیگه باقی محصها ناشی از یک اختلاف در فرع فقهیست که توضیح براتون دادم. این توضیح و نوشتار برای فقط رفع اشکالاتی است که در عبارات مرحوم استاد و بخشی هم عبارات ناینی آمده. فرع دومی که با شیخ از کلام علامه به نفع خودش میخواد برداشت کنه و آن این که لوازم اصالت و صحه تمام نیست، اون فرع اینه که اگر باز موجر گفت که من معین نکردم نه مدت اجاره را و نه اصل اجرت را، ولی مستأجر گفت چرا معین کردی یک ساله، اجرت هم معین شده مثلا یک دینار، باز در اینجا هم علامه فرموده گرچه قول مستأجر موافق اصالت و صحه است، زیرا مستأجر میگوید هم مدت معینه و هم اجرت معینه، و اجاره اگر این دو رکنش تمام بود پس صحیحه، ولی قول موجب موجب بطلان اجاره است. باز علامه فرموده گرچه این که قول مستأجر موافق اصالت و صحه است، اما در این حال ثابت نمی شود نه مدتی که مستأجر گفته و نه مقدار اجرتی که مستأجر ذکر کرده گفته، اون هم ثابت نمیشه. چرا ثابت نمیشه؟ فرموده برای اینکه اصالت و صحه لازمش که تعیین اجرت و تعیین زمان باشه، هیچ کدام را تعیین نمیتوانه بکنه. این حرفی است که با شیخ خواسته استفاده کنه از فرمایش علامه که بنابراین تمام نیست اصالت و صحه نسبت به اثبات لوازم. این فرق را محقق مهناینی در کتاب فوائد جلد چهارم صفحه 669 این فرق را هم باز به عنوان استشهاد شیخ به کلام مرحوم علامه آورده است و فرموده علامه اینجا هم میخواد استفاده بکنه که پس معلوم میشود اصالت و صحه اثبات نمیتوانه بکنه، از کنم که لوازم را. بعد یک چیزی در عبارت آمده، عبارت علامه در اینجا به این صورت فرموده است که در فرع دوم گفته اگر قول مستأجر متضمن دعوای دیگری نبود، قول مستأجر مطابق اصالت الصحه است و مقدمه. اینه گفته. بعد کرکی که شرح عبارت قواعد را در جامع المقاصد آورده تفسیر کرده فرمایش علامه را که گفته ما لم یتضمن دعوا قول مستأجر مقدمه، اگر متضمن دعوای دیگری نباشه. توجیه کرده کرکی فرموده مقصود علامه این است که اگر علامه میخواد بگوید اگر اجرتی که مستأجر معین کرده برابر اجرت المثل، پس دیگه ادعایی بر علیه موجر نداره. چرا؟ برای اینکه اعم از اینکه اجاره صحیح باشه یا اجاره باطل باشه، اجرت المثل برای مستأجر که تصرف در مال موجر کرده ثابت میشه. و حالا اگر مدعای مستأجر هم برابر اجرت المثل باشه، دیگه متضمن دعوای زائدی نیست و و قول مستأجر مقدمه، چون مستأجر هم میگوید مجرد معینه، هم زمان معینه، اجرت هم مازاد بر اجرت المثل نیست، پس قول مستأجر از هر جهت موافق با اصالت و صحه است. اما اگر مستأجر میخواد بگوید که این عین در یک سال در اجاره من بوده و اجرت هم نصف مثلا اجرت المس معین کنه، میگه اینجا گرچه قول مستأجر موافق اصالت و صحه است، اما چون مقداری که مستأجر گفته و این مقدار به اصل صحت ثابت نمی شود چون لازمه اصالت و صحه است، پس قول مستأجر متضمن یک دعوای زائدی است و قول مستأجر در این صورت مقدم نخواهد شد. این بیانی که مرحوم محق علامه گفته و تفصیل بین متضمن و دعوا و عدم تضمن دعوا را کرکی به این صورت تفسیر کرده. حالا شیخ چطور بهره برداری میکنه؟ میگه در صورتی که مستأجر میگوید اجاره مدتش یک سال بوده و مقدار هم مثلا 500,000 تومانه که این نصف اجرت المثل، میگه اصالت و صحه قول مستأجر را تثبیت میکنه، چون مجر میگوید نه اجرت معین بوده نه زمان معین بوده، پس قول مجر برخلاف اصالت و صحه است و قول مستأجر بر وفق اصالت و صحه است. اما چرا ما بهره برداری میکنیم؟ میگیم گرچه قول مستأجر مطابق اصالت و صحه است، اما نسبت به دعوای کمتر از اجرت المثل این را اصالت و صحه اثبات نمیکنه. پس با روشن شد تمسک شیخ به کلام علامه. شیخ میخواد بگه پس علامه بزرگوار ولو اصالت و صحه را جاری میدانه، اما لازم اصالت و صحه که اجرت مد کمتر از اجرت المثل باشه این را اثبات نمی کنه. پس باز فرمایش مرحوم شیخ و تمسک شیخ به کلام علامه درست است و تمامه. حالا اینجا باز مرحوم استاد در مصباح بیانی در اینجا داره و آن بیان اعتراضی است که ایشون بر محقق ناعینی داره، چون محقق ناعینی میگوید شیخ بزرگوار اشتباه کرده، اینجا جای ثمره و برداشت از کلام علامه حلی نیست، چرا نیست؟ فرموده برای اینکه در فرضی که اجرت با کمتر از اجرت المثل باشه و مستأجر ادعای کمتر از اجرت المثل میکنه، اینجا ثمره ظاهر نمیشه. چرا ظاهر نمیشه؟ میگه برای اینکه با فرض ببخشید در جایی که اجرت برابر اجرت المثل باشه، فرموده هیچ ثمره‌ای بر اصالت و صحه مترتب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر صحیح هم باشه اجاره، همون مقدار اجرت درسته، باطل هم باشه همون مقدار اجرت المثل درسته، پس اثری اصالت و صحه در فرضی که گفتار مستأجر متضمن دعوای کمتر نباشه اثری بر این اصل بار نمیشه. استاد خویی اینجا با کراکی با محقق نانی مخالفت میکنه، میگوید چرا؟ در همین جا هم اگر اختلافشون در وسط زمان قرار بگیره، مثلا در سر شش ماه مستأجر بگوید اجرت شما تعیین کردی یک ساله را به اجرت 1,000,000 تومان که اجرت المثلم هست، مجر میگه من نه تعیین زمان کردم و نه تعیین اجرت کردم، بنابر اصالت و صحه مستأجر گرچه بدهکاره اما حق به گرفتن این را موجر نداره، چون قول مستأجر موافق اصالت و صحه است. ولی اگر قول موجر مقدم باشه، چرا؟ میتوانه در اثنا بگوید اجاره باطل بوده و این را تخلیه کن. لذا میگه چرا این که محقق نائینی فرموده ثمره بر اصالت و صحه بار نمیشه، این ثمره بر اصالت و صحه در اثنا، اگر اثنا مدت اگر اختلاف شد، این ثمره مترتب خواهد شد. سرانجام بحث اینه که اصالت و صحه لوازم یا ملزومات را اثبات نمی کنه و شیخ بزرگوار خواسته برای اثبات نظر خودش به فرمایش علامه در کتاب قواعد تمسک کنه و شاهد بیاره. کرکی که شرح قواعد را نوشته تفسیری از فرمایش علامه در قواعد کرده، آقای نائینی یه مقدار حرف آورده، استاد خویی مقدار دیگری، ولی چه حرف کرک، چه حرف نائینی، چه حرف استاد خویی، اینها دو فرعی مطلبی فقهی فرعی است، ولی به اصل مطلب ما که اصالت و صحه لوازمش را اثبات می کنه، به این جهت اثبات نمی کنه، به این جهت فرمایش این دو فرد ارتباط نداره و ما این توضیح را نوشتیم برای اینکه شما با مطالعه تقریرات نائینی و استاد نقطه ابهامی براتون در این دو فر از فرمایشات این دو بزرگوار باقی نمونده باشه.